أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در مسئله 19 هم از این فصل نجاست المیت بود. در مسئله 19 هم گفتیم مرحوم سید در اول می فرمایند به این که بیع میت جائز نیست و باطل است، ولی انتفاع و نفع بردن و استفاده کردن از میت در اموری که مشروط به طهارت نیست جائزه. پس مسئله 19 هم مشتمله بر دو بخش هست. البته اصل این مسئله در کتاب مکاسب مطرحه، ولی به مناسبت که مرحوم سید در نجاست میت بحث مبسوطی کردند، یکی از بحث ها هم همینه که آیا فروش و خرید میت جائزه یا جائز نیست. این را هم به مناسبت آوردند. و خلاصه این که مسئله 19 هم مشتمل بر دو بخشه. بخش اولش این است که بیع و شراء میت حرام است. طبعا حرمت در معاملات هم مقتضی فساده، یعنی بیع و شراء میت باطله. بخش دوم در این است که آیا می شود از میت در اموری که مشروط به طهارت نیست استفاده کرد یا خیر. مثلا دنبه حیوانات میت را بگیریم و روغن چرا درست کنیم و از او استفاده بکنیم برای مثلا استصباح و استفاده در روشنی، یا نه میتی بخریم و بندازیم پیش سگها، سگ گله که بخوره و سیر بشه و بتوانه محافظت کنه از گله ها یا از خانه یا از باغ و امثال ذالک. اما بخش اول که آیا بیع میت جائز است یا نه، تعدادی از روایات تصریح کرده به عدم جواز بیع میت. من جمله روایت توحف العقول بود که گفت هر گونه انتفاعی از میت جائز نیست، علاوه بر این که عرض کنم حضورتون که روایات دیگری هم در باب بود که در جلسه قبل من روایات اشاره کردیم که ممنوع است بیع و شراء میت. در قبال این روایات مکاتبه ابوالقاسم صیقل بود. ابوالقاسم صیقل خوندیم روایتش را مکررن که نامه نوشتی خدمت آقا امام رضا علیه السلام که ما بالاخره کارمون این است که پوست حیوانات وحشی را چه مزکا و چه میته میگیریم و با او غلاف شمشیر یا دستگیره شمشیر درست میکنیم و آن طبعا ملبس میشه لباسهای ما و غیر ذالک. استفتا می کنن که حکم چیه؟ حضرت می فرماید که اجعل لصلات که ثوبا آخر، فقط به همین مقدار اکتفا می کنه که مانعی نداره. معنیش این است که اصل بیع و شرائش ممنوع نیست، اما اون چی که ممنوعه نماز خوندنه با این لباسیش که با جلد میته مثلا تماس گرفته و متنجس شده. نظام فرمودن برای نمازتون یک لباس دیگری را انتخاب کنید که ملبس نشده باشه. از این روایت استفاده میشه که اصل بیع یعنی خرید و فروش این حجکار شمشیرهایی که غلافها یا دستگیرهاشون از پوست میته بوده ممنوع نیست، اشکال نداره. پس بیع و شراء میته، جلد میته ممنوع نخواهد بود. خب این روایت در مقابل روایاتی بود که در جلسه قبل خوندیم و هر گونه بیعه میته را ممنوع کرده بود. اما در این روایت میبینیم آقا امام رضا سلام الله علیه با اینکه این بیچاره اصرار داره که ما تجارت میکنیم با این گوش ها، با این پوست ها و بعد سیف ها را مرتب میکنیم و میفروشیم، اما حضرت جوابی از اون سؤال اون بیچاره نداد، تقریبا فقط جواب را منعطف کرد به مسئله عوض کردن لباس در حال نماز. لذا گفتند که پس مکاتبه حسن مکاتبه ابوالقاسم صیغل ظهور داره در جواز بیع و شراء میته. چگونه میشه جمع کرد بین اون روایات مانعه و این حدیثی که ظهور در جواز بیع داره؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده است که این روایت چون مکاتبه بوده و مکاتبه به اصطلاح یک سندی است از بیچاره آقای حسن صیغل، ممکنه به دست مخالفین بیفته، لذا در مکاتبه چون تقیه بوده امام رضا علیه السلام جواب اصل بیع و شراء را نداده، بلکه مبهم گذاشته، فقط نسبت به نجاست لباس صحبت کرده. یعنی چه تفاوتی که خوب فرض برای اینکه لباسش ملبس شده به پوست میته دیگه، نجس بودنش مسلمه. خب عرض کنم حضورتون که اینجا یه بحثی است که شما خودتون فضلا میدانید که بسیاری از روایات ما بر اساس تقیه و عرض کنم که ترس از دشمنان، حالا یا برای خود امام یا برای شیعانی که از ائمه علیهم السلام سوال میکردن، و به خاطر تقیه امام حکم را بر طبق نظر عامه میداد یا به صد جواب تفره میرفت برای اینکه خون شیعان محفوظ باشه و به این وسیله شناخته نشن. اینه که مفصلا زیاد شنیدید و دیدید. بذار از مسئله خارج بحث نکنیم. بله، هر چی که به اون ملاقات کنه و در با رطوبت ملاقات کرد، و یادتون هست که ما بحث رطوبت را مفصل کردیم، گفتیم که در از کنم به سرایت کردن نجس به شیعی حتما رطوبت به حسب عرف از کنم لازمه و مسلمه. خب به صورت اگر اون لباس زیره هم ملبس بوده مرتوبت، همین حکم داره. به هر حال حالا میخواستم این عرض کنم، شیخ بزرگوار میفرمایند به این که این روایت چون مکاتبه بوده، مکاتبه هم دیگه سنده، زیره که به دست هر کسی که بیفته میبینه خط امام رضا، امضای امام رضا علیه السلام موجوده، طبعا این مشکلی ممکن است برای خود آقا امام رضا یا برای شیعانی که استفتا کرده اند حاصل بشه. اما غیر حرف سخن عادی ممکنه فردا کسی این کار کنه، نه من حرف ندادن، اما دیگه وقتی چیزی نوشته داده شد معلومه در نوشتن دیگه انکار کردن آسانی، زیرا یک سند رسمیه. الان شما مراجعه می‌کنید در همه جا سند میگیرن، سند هم همون سند مکاتبه ایه. دلو مرحوم شیخ می‌فرمان به این که آقا امام رضا در جواب ابوالقاسم صیقل اسمی نبرد از حرمت بیع و شراء میزه، برای این است که نامه به صورت مکاتبه بوده و مکاتبه اگر حضرت میخواست دلیل من و رسمن فتوای به من بده، با نظر عامه که گفتن میتوان درود میت را فروخ زیرا با دباغی طاهر میشه، که روایات چند قبل زیاد خوندیم که حتی علی ابن حسین سلام الله علیه دستور میداد که دباغ از جلدهای کوفه نخری، چون اینها همچه کنن که با دباغی طاهر میدنن. لذا اونجا این سوال مطرح شد، این شخصم اهل کوفه بود بنده خدا، و بعد امام به خاطر تقیه جواب و اون قسمت را نداد. پس ما هستیم و همون روایاتی که رسمن من کرد که خوندیم دیروز از بیع و شراء میته مفصلن، و من جمله روایت تحف العقولی که گذشت. شیخ به این صورت جمع کرده بین روایات مانعه با مکاتبه حسن صیقل که گفته پس روایت حسن صیقل تجویز نکرده بیع و شراء جلود را، بلکه تفره رفته از جواب دادن از تجارت بیع از کنم که جلود میته. بعد هم در آخر فرموده نه، در حقیقت اگرم بیع و شراء شده تبعی بوده، یعنی در اصل معامله‌ای که حسن صیقل با افراد میکرد خود شمشیر را معامله میکرد. اون وقت دافر میکرد شمشیر و دستگیره شمشیر که از پوست حیوان میته هست، اون به تبع فروخته میشه و در نتیجه اصل به یا شرا بر جلد میته واقع نشده. این بیان مرحوم شیخ. و از این جهت میگن پس هو حاکم در مسئله همون روایات مانعه هست و مکاتبه حسن صیقل قابل برای تعارض با روایات مانعه نیست. مرحوم استاد بر شیخ اعتراضی دارن، میفرمان اما اینکه فرمودید این مکاتبه است و حمله بر تقیه میشه، در صورتی را که فروش شمشیر که درش تقیه نبوده، در حقیقت سؤال او اگر بنا میشد که در اصل سؤال برگرده به خود شمشیرها که در آنها که جای تقیه نیست، زیرا این مسلمه که بیع و شراء شمشیر و خنجر و امثال ذلک در تمام کشورهای اسلامی و در نظر همه فقها اعم از سنی و شیعه بیع اینها قطعا جائز بوده. پس اینطور نبوده که بگیم امام علیه السلام از بیع اونها تفره رفته به خاطر تقیه. خب شما که گفتید این بیع و شراء روی شمشیر واقع شده، اونها که درش تقیه نبوده تا امام علیه السلام از جواب سؤال صیقل تفره بره. و اما این که فرمودید تبعی بوده از کنم که غلاف و دستگیره که از بیعه از ساخت از جلد میت ساخته شده، اینم اتفاقا تبعی نیست. چون ما فضلا در معاملاتی که یک چیز تبعیه، اصلا سمن در مقابل اون تبعی نه کلن و نه جزءن قرار نمیگیره. مثلا حالا اگر کسی دوست داره یک گوسفند سفیدی بخره، گوسفند سفید رو هم یه مقدار گرانتر می‌خره. گوسفندهای مثلا قهوه‌ای و سیاه فرض کنید که 1,000,000 تومان قیمتشه، کم این گوسفند سفید 1,100,000 تومان، 100 تومان در مقابل سفیدی که قرار نمیگیره، بلکه تمام 1,000,000 تومان و 100,000 تومان همه در مقابل خود گوسفند قرار میگیره، ولی صفت دائی میشه بر زیادی قیمت خود گوسفند. اونهایی که تبعی هستند اثر در اصل معامله نداره و پول در مقابل چیز تبعی قرار داده نمیشه. خب اگر اینه، این که شما میفرمایید که پول را سوال اینه به امام هم فرموده و اجازه داده که بفروشن، برای این بوده که شمشیر را میخواد بفروشه، اگرم بر فرض غلاف شمشیر یا دسته شمشیر موجب زیادی قیمت میشده، این از قبیل سفیدی گوسفند یک امر تبعی بوده و مورد نظر نبوده، لذا امام علیه السلام اجازه داده بیع و شراء خود این شمشیرها را، نه اینکه اجازه بده بیع و شراء جلد شمشیر یا دستگیره شمشیر که از جلد میته بوده. تا شما بفرمایید این روایت دلالت داره بر جواز بیع جلد میته، خیر. استاد از این جواب میدن که تعجب، تمام سؤال این بنده خدا محور همین استفاده از جلود میته در دور میزنه. میگه که ما میخریم و میفروشیم اینها را، معلومم هست که این بنده خدا با شمشیر کار نداشته، مسئله این بوده که این آقا تمام سؤالش و تمام استفتایش در رابطه با استفاده از پوست گوسفند حرام و پوست گوسفند غیر مزکا و میته بحث داره میکنه، زمیره به شراها و بیعها. حالا متن روایت هم عرض کنم بخونیم که کتبو ازر رجل رجل گاهی مخصوص موسی بن جعفر یا بعد زبان عبد بن موسی بن جعفر نامه نوشتن، جعلنا الله فداک انا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، ما شمشیر میفروشیم و تجارتون غیره نداریم، و نحنو نعمل السیوف ما میسازیم شمشیر درست میکنیم و ما هم غیر این نداریم، به انما قلافها جلود المیتت من البغال الحمیر الاحلیه لا یجوز فی اعمالنا غیرها، ما در قلاف اینها دستگیره اینها از جلد میته درست میکنیم، راهی هم غیر از این برای زندگی و معاش خودمون نداریم، بأنما قلافها جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا. این ضمیرها همه برمیگرده به همین جلود میتهی که بکار گرفته شده، نه به خود و سیوف و نمیدارم خنجر و امثال ذلک. سؤال میکنه فیحل لنا عملها، عمل این میتی که ما جلد برش درست میکنیم، از جلد او درست میکنیم قلاب، فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مصر مصرها به ایدینا و سیابنا و نحن نسلی، چی سیابنا؟ پس ببینید این ضمیرها هم همه بر میگرده به همون جنودی که در شمشیرها به کار گرفتند. خب اگر اینه پس سؤال متوجه جلوده نه متوجه سیوفه، تا بگیم که جلد به تبع مورد معامله قرار میگره. اصل معامله معامله روی شمشیره، در برابر این سمن در ازاء جلد میته نه کلن و نه جزءن قرار نگرفته. شیخ اینطور میفرمان میگن که چون جنود تبعیست و سؤال او از فروش خود شمشیره، اگرم امام تجویز کرده به خاطر اینه که معامله با پوست میته واقع نشده. در جواب استاد میگه آخه این ضمیرها همه برمیگرده به جلود میته که لنا عملها و شراؤها و بیعها و امثال ذالک، به همون برمیگرده. به علاوه اصلا تبعیت گاهی معقول نیست. چرا؟ چون این گردن کشان و گردن کلوفت ها شمشیر آهن بوده، خب هر دست هر کسی آهن پاره پیدا می شده از شمشیر. اینهایی که پولدار بودن می رفتن شمشیر را مرصع می کردن، زیبا می کردن، دستگیرش را خیلی خرج می کردن، قلافش را قلاف ارزشمند قرار می دادن. این همه همت در قلاف و دستگیره بوده نه در اصل شمشیر. بنابراین این که فرمودید قلاف و غیر ذالک به صورت تبعیست خیر، بلکه عمده توجه به همانه و به اون قلافیست که اینها به کار میگیرن. میگه حالا ما میخوایم بفروشیم این شمشیر را با قلاف، که حالا یا قلاف خودش مستقلن مورد قرارداد قرار میگرفته، یا لااقل به ذمیمه شمشیر با این قلاف که قیمتش را اضافه می کرده جزئیش در مقابل شمشیر، جزئیش هم در مقابل قلافی که از جلد میته قرار گرفته. پس نه، جناب آقای شیخ انصاری قدس الله نفسه، نگید به اینکه این روایت دلالت بر جواز بیع میته نداره، زیرا قلاف میته به تبع منظور بوده و قرار داد و قرار معامله در مقابل خود شمشیر بوده نه در مقابل جلد میته، تا بگیم این دلیل بر جوازه. در جواب عرض میکنیم چرا اتفاقا قلاف شمشیر یا خودش مستقلن مورد قرار داد در عرف قرار میگیره قلاف های ارزشمند، و یا اینکه به تبع به ذمیمه قرار میگیره، یک جز در مقابل قلاف ارزشمند، یک جز هم در مقابل شمشیر، و در این حال امام منع نکرد. پس میتوانه این روایت دلیل بر جواز معامله قلاف شمشیر قلاف جلد میته باشه. علاوه که میگه ما شراها، شرا که دیگه بر نمیگیده به شمشیر، شراها یعنی خریدن همین جلد میته و جلد جلود میته را داره میگه. شمی شرا بر میگرده به امام، از شرا هم من نکرد. خب فرق نمیکنه اگر بی باطل باشه و حرام، خریدنش هم حرامه. پس چی شد آیون؟ تا اینجا این شد که میگیم اون روایات مانعی که دیروز خوندیم و من کرد از معامله میته، این روایت حسن سیغل درست در ابوالقاسم سیغل درست در مقابل اونهاست، زیرا ظاهر این روایات این روایت اینه که راوی میخواست سوال کنه از خرید جلود بشی میته و بعد ساختن قلاف شمشیر و فروشه او به اغیار، اینه داره سوال میکنه. و ضمناً هم سوال میکنه که لباسهای ما ملبس میشه، اما فقط جزء دوم را جواب ده. میگه برای نماز یک لباس دیگری انتخاب کن، ولی از جزء اول جواب نمیده. این عدم الجواب دلیل اینه که پس مانعی نداشته بیع و شراء جلود میته. بشن شاقیان، پس توجیهات مرحوم شیخ هم قابل قبول نیست. گفتیم تقییه هم در کار نمید، چون که این زمین ها برای میگه به قول شما اگر فروش خود شمشیره، فروش شمشیر که داشت تقییه نبوده که همینه رضا میگه به این که آخه شیخ وقتی که ضمیرها را به سیوف برمیگردنه، خب میگه که به ایش اصلا این غلطه، چون در اینجا که سوالی نبوده، بحثی هم درش نبوده. چرا دیگه میگیم به این که اگر بنا شد به این که ایشون مخواد بگوید که این روایت را چون مکاتبه اول میفرماید چون مکاتبه بوده حضرت جواب اون قسمت را نداده، خوفن و تقییتن جواب جلود را نداده، و بعدم گفته اگرم برفرض این من نبوده به تبعی فروششون جلود تبعیه، بنابراین ولو باطلم بوده، ولی هیچ وقتی تبعیت به عنوان تبعی باشه منظور نیست و مانعی نداره. و ما جواب دادیم که نه، بنابراین تقیه در فروش بروسروف که تقیه در کار نبوده که ما بیاییم بگیم که اون وقت ایشون میگه چون مکاتبه بوده به این ضمیر هم به سیوف برمیگرده، ازا امام جواب نداد. ما اینو در اینجا میگیم. خیلی خوب عرض کنم، حالا این فرمایش استاد در جوابه، ولی عمدتا چیزی که آقایان جلوگیری نمیتونه کنه از روایت مانعه این که این مکاتبه تنها خودشه و آقای قاسم سیغل توثیق نشده، لذا روایت از نظر سند قابل خدشه است. در مقابل اون همه روایات مانعه نمیتونیم بگیم به این که این حدیث دلیل بر من است و بنابر این معارضه بشه بعد از تعارض. تازم اگر تعارض بشه و تساقط میگم باز مرجع اصالت الحله، ولی این جایی نیست، زیرا اینکه بیع میته ادله قویه برش جواب داد. غیر از اینکه بحثیست که آقای حکیم هم بعد اشاره میکنه در مستمسک قرآن هم میگه ار رجف فحجار انما حرمت علیکم المیتت و الدم، که حرمت وقتی مطلق بود منش که همه شیده میته حرامه. خب تا به اینجا پس بنابراین منتخب این شد که بر درست بیع میته و اجزاء میته و شراء اونها ممنوعه. اما بخش دوم فرمایش سید در عروه میگه انتفاع به میته جائزه، استفاده کردن از میته در موارد که مشروط به طهارت نیست انتفاع به او جائزه. اینجا آقایان دو دسته روایته، یه دسته روایات از هر گونه انتفاعی منع کرده و گفته از انتفاع به میته جائز نیست، دسته دیگر از روایات انتفاع به میته را در آنچه که مشروط به طهارت نباشه تجویز کرده. ما اشاره کنیم به این دو دسته روایات. بله لذا آقای خویی هم میفرمه آگه خواسته باشیم جنگ کنیم باید بگیم که متضایی جمع اینی که عبارات معاینه را حمله بر کراهت کنیم، بلکه حمله بر کراهت و کلمه سخت هم که در بعضی که سمن من ارز کنم که میت سختون، سختم حمله بر کراهت میشه، چون اگه یادتون باشه قبلنم گفتیم، گفتی که اجرت حجام سخته، سخت در کراهتم استعمال شده. پس بیاییم بگیم روایات مانعه، اگر خصوصی جمع دلالی کنیم، حمل کنیم بر کراهت، ولی عمدتا اینه که کسی حمله بر کراهت نشید نکرده، از نظر جمع عرفی ترک کردن روایت مکاتبه را. اما آمدیم بله، یه نکته فراموش نشه، البته ما اگر یادتون باشه قبلا این روایت رو خونده بودیم، الان هم استدراک کنم، اون این است که بیع میته با ذمیمه حل مکل مزکا در روایات وارد شده که جائز بیعش اما ممن یستحل المیته. این روایات در باز کنم که صحیح حلبی، سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول از اختلط المزکا والمیته باعه ممن یستحل المیته. به این مضمون روایت باز حسنه عربی هم است که این روایتی بوده، گاهی یک سندش صحیح هست یک سندش حسنه، در باب هفتم از ابواب ما یکتسبوبه، در یک سند صحیح هست حدیث اوله، سند دوم حسنه هست حدیث دومه، همین باب هفتم از ابواب ماست کنن که ما از عباب ما یکتسبوبه هست. خب این روایت در مورد خودش قابل عمله. خیلی خوب میگیم که بیع نه فقط میته تنها، به زمیمه مزکا بیعش به خصوص اشخاصی که یستحل المیته را گفتن جائزه، اما بیعش به مسلمان جائز نیست، چه میخواد تنها باشه چه میخواد با مزکا همراه باشه. خب عرض کردیم که بخش دوم که مطلقا هر گونه عرض کنیم که انتفاعی از میته گفتن ممنوع است، دلالت روایاتش متعدده، یک چند تش فقط بخونیم. یکی صحیحه بزنتیس که در الیات غنم وارد شده که وقتی به اصطلاح دنبه های گوسفند ها سنگی میشه قطعش میکنن، از آقا امام رضا سوال میکنه، سألته عن الرجل تكون له الغنم یقطع من الیاتها بهی احیا ایصلح ان ينتفع بما ان ينتفع بما قطع، قال نعم یذیبها. اینجا معادله مجوزه که فرمود جائزه، فرمود نعم یذیبها و یسرج بها بلا یاکلها بلا یبیعها، که قبلا هم اینو خوندیم که من کرده از بیعش، ولیکن اصل استفاده از او را من نکرده و تجویز کرده. این دسته اول روایاتی که میگه انتفاع جائزه. بعد روایت دیگری که روایت حسن و شاه، این روایت در باب ششم از ابواب ما یکتسبوبه حدیث ششم بود. روایت دومی که دلیل بر جواز باز، روایت حسن و شاه، سألت اول حسن علیه السلام فقلت جعلت فداک ان اهل الجبل تسقل عندهم الیات الغنم فیقطعون فیقطعونها، میبرن این الیات را. چی میفهمی؟ قال حرام، فرمود این حرامه، در وافی فرموده هی میتون. فقلت جعلت فدا فیستسبه بها، یا میشه با این دنبها روغن چرا درست کرد؟ فقال اما علمت انه یصیب الجسد و الصوم و هو حرام. حضرت من نکرد، گفت مگه نمیدونه وقتی که با میتی که نجسه چراغ درست کردی، روغن درست کردی، به دست و لباسات برخورد میکنه و این که لباسات و دستت حرامون یعنی نجسون، این موجب نجاست اونها میشه. من نکرد، پس معنیش اینه که میشه استفاده کرد. حرامم در اینجا به معنای این که این لباس و این گوشت و این دنبه همه نجسه، لذا از این جهت برات اسباب اشکاله. خب باشه، حالا چیزی که نجسه مگر نمیشه از هیچ نجسی استفاده کرد؟ نه، این دلیل برای این نمیشه، یعنی اون استفاده‌ای که شما میخواهید از مالت حلال و طاهر کنی، اون استفاده را نمیشود از دنبهی که قطع شده ببرید. این هم روایت از کن حسن و شاک در باب 32 از اطعمه محرمه نقل کرده حدیث اول. این روایت حسن و شاک را گفتن ضعیفه، چون در طریقش معلل ابن محمد قرار گرفته و او توصیق نشده. خب از کنم که روایاتی که دلیل بر منع به عدم جوازه، از کنم حضورتون زمنان ایدن باز دلیل بر جواز، یادتون اگر باشه روایاتیست که در جلد خنزیر وارد شده، اتوان سیام هست، زراره سآل میکنه با پوست خنزیر دل بروس میکنن و آب میکشن، حضرت فرمید مانعی نداره. در یه روایت دیگر میگه ریسمان درست میکنن و از چاه آب میکشن، باز حضرت فرمود جوازه. که گفتن پس اینها هم دلیل بر اینه که میتوان، چون فرق بین نجسها دیگه نمیکنه، اگر بنا شد که جلد میت به خاطر نجاستش ممنوع باشه، پس باید جلد خنزیر یا پشم خنزیر هم که نجسه ممنوع باشه، در صورتی که در روایات حکم به جواز کرد. پس این دسته روایات روایاتش که دلالت میکنه بر جواز انتفاع به میته. خب الان تمام شد. دسته دوم روایاتش که من کرده بفرموده است که نمیشود استفاده کرد. اینها یکیش روایت موثقه علی ابن مغیره قلت لعبی عبدالله جعلت فدا المیتتو ینتفع بها بشیئن، میشه ازش استفاده کرد؟ فقال لا، نمیشه استفاده کرد، به طور مطلق نهی کرد. در باب 61 از نجاسات حدیث دوم. دیگری موثقه سماعه سألته عن جلود السبا ینتفع بها، فقال اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده و اما المیت فلا. این هم که روایتی است که مانعی است. باب 49 نجاسات حدیث دوم. روایت کاهری رجس علی رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا انده ان قطع الیات الغنم، فقال لا بأسه، بریدنش مانعی نداره، لا بأسه به قطعها اذا کنت تصلح بها مالک. ثم قال ان فی کتاب علیین انما قطع منها، یعنی از اغنام قطع شده، میتون لا ينتفع به. این حدیث باب سیوم از ابواب اسبانه که زبایه حدیث اول. خب این دسته روایات جمعش چطوری میشه کرد آقایان؟ یه دسته مانع است که هر گونه انتفاعی من کرده، یک دسته مجوزه. گفتن در درجه اول می توان مقتضای جمع عرفی حمل بر کراهت کرد، اونایی که منع کرده بونگان در مقام جمع عرفی حمل بر کراهت میشه. احتمال دوم که این احتمال قوی تره، این که روایات مانعه میخواد بگه همون طوری که از جل استفاده حلال استفاده میشه، اون گونه استفاده از جلد میته نمیشه، نه اینکه اصلا ممنوعه. یعنی اون انتصفاده هایی که منوط هست به طهارت و دست و لباس و آدم ملبس میشه و در لباس و لمان بدن و نمیدن فرش و غیر زاره، چون اون گونه انتفاعات ممنوعه، امام میگه حرامون، یا اینکه لا ینتفع. یعنی انتفاده های منوط به طهارت اونها ممنوعه، نه همه هر گونه استفاده ای. این دست که جمعی اینها آسان‌تره. اینجا اکثرا گفتن مقصود از انتفاعی که نشده اون سنخ انتفاعاتی است که در مزکا انجام میشه، اون سنخ انتفاعات به قرینه دنوایات دیگری که رسما استصباح او جایزه. یا مثلا کسی های احتمال میده که الان ما میتر رو بندیده پیش سگهایی که پاسبان گله هستن یا پاسبان منظرن، بیم بگیم این ممنوعه، اینم انتفاعه. یا در تصمید به قول مرحوم آقای حکیم باید درخت رو بکنیم که درخت قوی بشه، این که معنا نداره که بگیم هر گونه انتفاعی از میته ممنوعه. حالا بعد مطلبی مرحوم آقای حکیم در مستنسک گفته که وقتی که گذشته میتونیم برای روز شنبه و علم حسن شنبه در نجاست دم وارد بشیم. الحمدلله.